بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 19 بحث اصول. تا به اینجا مبنای مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در واجب تخییری مشخص شد که در محدوده دو احتمال بیان گردید. احتمال اول واجب تخییری عبارت است از آنجایی که ملاک واحد است و واجب و فعل متعدد. احتمال دوم واجب تخییری آنجایی است که ملاک متعدد است و فعل هم متعدد. در احتمال اول اشکال مرحوم آخون مرحوم آیخویی رضوان الله تعالی علیه به مبنای مرحوم صاحب کفایه ذکر شد و عرض کردیم این اشکال وارد نیست و از آنچه که گفتیم ظاهر شد که نقطه اولی را که مرحوم آیخویی در کلام صاحب کفایه ذکر کرد و بعد به آن اشکال گرفت، اشکالیشون وارد نیست، چون نقطه اول که عبارت بود از این که در واجب کفایی ملاک واحد است و فعل متعدد، در عالم ثبوت امری است معقول و فرمایش مرحوم آیخویی به عنوان اولاً و ثانیاً و ثالثاً بر فرمایش صاحب کفایه وارد نمی باشد. چون این بحث یک بحث علمی است رفقای عزیز و از نظر علمی مطالبی دارد، به ذهن این حقیر آمد یه مقدار دیگری از وقت رو اختصاص بدیم به آنچه مرحوم صاحب کفایه فرموده است و ایرادات مرحوم آیخویی. لذا وارد نقطه دوم می شویم، نقطه دومی را که مرحوم آیخویی در کلام صاحب کفایه ذکر کرد همان احتمال دوم است که ملاک متعدد و فعل هم متعدد در واجب تخییری، غرض متعدد، طلب هم متعدد. ایراد مرحوم آیخویی رضوان الله علیه بر این نقطه دوم یا این احتمال دوم دارای چند مرحله است. 4 مرحله ظاهراً در کتاب محاضرات ذکر شده است تحت عنوان اولاً، ثانیاً، ثالثاً و رابعاً. به ترتیب فرمایش مرحوم آیخویی رو به عنوان ایراد بر احتمال دوم واجب تخییری در کلام صاحب کفایه ذکر می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند اولاً فرمایش صاحب کفایه مخالف با ظواهر ادله شرعی است، زیرا ظاهر ادله شرعی در باب واجب تخییری عطف به او می باشد. سم شهرین متتابعین او اطعم 60 مسکینا او اعتق رقبه. این عطف به او دلالت بر فرمایش صاحب کفایه ندارد که ملاک متعدد و واجب و مطلوب و طلب هم متعدد باشد، بلکه طلب واحد است. هذا اولا. ثانیا میشون میفهمه، ثانیا فرض این که دو غرض در واجب کفایی یا چند غرض با هم متضاد هستن و امکان جمع بین این دو غرض در صورتی که واجب تخییری مردد بین دو فعل باشد، جمع بین این دو غرض در خارج امکان ندارد، با فرض این که مکلف قدرت بر ایجاد هر دو فعل رو در خارج دارد، چنین فرضی بعید جدا. یعنی طبق فرمایش صاحب کفایه گویا چنین فرض شده است که دو غرض در واجب کفایی یا سه غرض با هم تضاد دارند. وقتی تضاد داشتن دیگر نمیتوانیم دو شیء دو غرض متضاد رو در خارج ایجاد کنیم. وقتی که این دو با هم متضادن، متضادین رو که نمیشود در خارج تولید کرد. اما خوبیم فهمد فرض تضاد بین غرضین و بعد هم این دو غرض رو نمی توانیم در خارج ایجاد کنیم، طبق فرمایش صاحب کفایه، با توجه به اینکه قدرت و با توجه به اینکه مکلف قدرت بر ایجاد هر دو کار، هر دو فعل رو دارد در خارج، این فرض بعیده. چرا؟ فما ضرورت انا لا نعقل یا لا نعقل التضاد بین الغرضین. فما ما درک نمی کنیم، عقل ما درک نمی کند تضاد بین دو تا غرض را، با فرض این که بین دو فعل تضاد نیست. بنابراین اگر فرض کنیم که مکلف میتواند تمکن دارد از جمع بین این دو فعل در عالم خارج، دیگر مانعی از واجب کردن این دو با هم در خارج نیست. خب در مثال عتق رقبه، در مثال خصال کفاره، اگر ما این رو دو فعلی تصور کنیم که در زمان معاصر ما هم همین طوریست، یعنی عتق رقبه دیگه وجود نداره، واجب تخییری ما مردد است بین 60 روز روزه گرفتن یا 60 مسکین طعام دادن. با فرض این که مکلف میتواند هم 60 روز روزه بگیرد و هم 60 فقیر طعام بدهد، امکان جمعش هست. لذا دو ملاکی یا دو غرضی که در این دو واجب هست چطوری با هم تضاد دارن؟ با فرض این که دو تا فعل در خارج قابل تحقق هم و مکلف قدرت انجام اونها رو داره، چرا صاحب کفایه میگوید بین غرضین تضاد است؟ خب اگر بین غرضین تضاد باشه، باید بین دو فعل هم تضاد باشه. با فرض این که تضاد نیست، زیرا مکلف میتواند این دو فعل را در خارج تحقق ببخشد. این ثانیه فرمایش آقای خویی به عنوان نقد و ایراد بر صاحب کفایه. بعد می فرماید سالسم انا لو سلم نازالک فرزم، بالفرض بپذیریم که بین دو غرض تضاد است، غرضی که در اطعام 60 مسکین هست و غرضی که در صوم شهرین متتابعین هست. فرض کنیم که این تضاد هست و قلنا بالمزاد بین الغرضین و نتیجتاً عدم امکان جمع بین این دو غرض در خارج، و بپذیریم که مکلف نمیتواند این دو غرض رو در خارج جمع کند، و فرض کنیم دو فعل هم دیگه در خارج قابل اتیان نیست، لأجل تضاد بین غرضیهما. وقتی بین دو تا غرض تضاد بود، بین دو فعل هم میشه تضاد، امکان جمعش در خارج نیست. خب اگر چنین چیزی رو ما فرض کنیم، سلمنا که این طور است، در مقابل مرحوم صاحب کفایه میگوییم که اگر چنین فرضی صحیح باشد، لکن تضادی بین ترک این دوتا در خارج نیست، مکلف میتونه هر دو رو ترک کنه. یتمکن المکلف من ترک کلیهما، به ترک الاتیان به کل الفعل، این دوتا غرض رو در عالم خارج ترک کنه و نیاره. چطوری؟ با ترک دوتا فعل، با ترک صوم شهرین متتابعین و ترک اطعام 60 مسکینا. هازام ناهی، این از یک جهت، پس امکان ترکش هست. وقتی تضاده میتونه هر دو ترک کنه، چون متضادن لا یجتمعان بل یرتفعان، مکلف دو تا غرض رو ترک میکنه با ترک دو فعل. هازام ناهی. و از ناحیه دیگر عقل ما میگوید که اگر مکلف تفویض غرض کند مستحق عقوبت است. عقل مستقلا حکم میکند به این که تفویض غرض ملزم، غرضی که وجوب آفرین است، استحقاق عقاب را به دنبال دارد. فرق نمی کنه حالا واجب ما واجب تأخیری باشه یا واجب تعیینی فعلی باشه، یک واجب باشه. علی کل حال هر جا مکلف با فرض این که میتواند غرض را تحصیل کند ترک کند فعلی را یا افعالی را که موجب ترک غرض بشود، استحقاق عقوبت. اینم از ناحیه دوم. همین ناحیت ثالثه، یعنی صاحب مرحوم محقق خویی در این ثالثاً که سلمنایی بود، سه مطلب رو مورد نظر قرار میده و بعد از توجه به این سه ناحیه، سه بعد، اشکال خود رو بیان میکنه. ناحیه اول این بود که بین ترک دو فعلی که دو غرض متضاد دارن تضاد نیست، میتواند هر دو فعل رو ترک کنه، چون بین ترکشون تضاد، چون متضاد بین لایشتمان برید. این یک ناحیه، یک بعد، یک ناحیه. ناحیه دوم، عقل مستقلن میگه، عقل مستقلن حکم میکند به این که تارک غرض و تفویت کردن قرض، قرضی که ملزم تکلیف است، استحقاق عقوبت رو به دنبال داره. سه، ناحیه سوم، اگر در ما نحنفی یعنی در واجب تخییریم قائل شویم به این که مکلف مستحق عقاب بر ترک تحصیل یکی از دو تا غرض، مستحق عقاب بر ترک تحصیل یکی از دو غرض نیست، در فرض این که فعل دیگر را اتیان می کند، به جهت این که نمی تواند بین این دوتا در عالم خارج جمع کنه، یکشو انجام می ده یکشو انجام نمی ده، اما می توانیم بگوییم که این مکلف استحقاق عقاب بر ترک هر یک را دارد در هنگام ترک تحصیل دیگری. این دوتا موردی رو که مثال زدیم، اطعام 60 مسکینا، صوم شرط شهرین متتابعین، می شود گفت که وقتی مکلف ترک می کند صوم شرطین شهرین متتابعین را، و انجام نمی دهد روز گرفتن دو ماه را به عنوان خصال کفاره، واجبی را ترک کرده است که دارای ملاکه. وقتی واجبی را ترک میکنه که دارای ملاک است و دارای غرض است، شبیه واجب فعلی است، لذا استحقاق عقوبت داره. اگر شما بگید که اگر یکی را انجام بده یکی رو انجام ندهد مستحق عقوبت نیست، میگیم طبق بیان شما در اون صورتی که یکی را ترک میکند و بعد هم دیگری را انجام نمیدهد، در نتیجه ترک هر دو فعل اتفاق میافتد، این استحقاق عقوبت رو داره. عبارت مرحوم محقق خویی این است: ان فی ما نحن فی و ان لم یستحق العقاب الا تحصیل احد الغرضین عند تحصیل الاخر من جهت عدم امکان الجمع بینهما فی الخارج. خب اگر مکلف دو حالت داره در اینجا، یکی رو انجام بده یکی رو انجام نده، اینجا بله میگی مستحق عقوبت نیست، اما با فرض این که شما فرمودید بین این دو فعل تضاد، بین قرضین تضاد است و بین دو فعل هم لا محاله تضاد میشه، میگیم اشکالی نداره که هر دو رو ترک کنه، چون امکان جمع بین هر دو تا نیست ولی امکان ترک هر دو تا هست. خب اگر آمد هر دو رو ترک کرد، میتونیم قائل بشیم که مستحق عقاب است بر ترک یکی از این دو تا در حالی که دیگری رو هم ترک میکنه. نتیجتاً عند ترک هما جمیعاً استحقاق عقوبت داره. خب این سه ناحیه رو، سه بعد قضیه رو شما در نظر بگیر. یک، بین ترک این دو فعل تضاد نیست، مکلف میتواند هر دو رو ترک کنه. یک. دو، تفویت غرض ملزم، تفویت غرض ملزم موجب عقاب است، به حکم عقل مستقل، سه اگر یکی را ترک کند یکی دیگر را اتیان کند استحقاق و عقوبت نداره، ولی اگر یکی را ترک کرد و دیگری را هم انجام نداد هر دو ترک شد، اینجا یقینا مستحق عقوبته. با توجه به این سه ناحیه، سه نکته، سه بعد داستان فرمایش حضرت صاحب کفایه، می‌فرماید فن نتیجه علی ذو هذه النواحی، از این با توجه به این سه ناحیه سه بعد فرمایش مرحوم صاحب کفایه، باید قائل بشویم که مکلف مستحق دو عقاب است، چون دو واجب را ترک کرده است، دو فعلی را ترک کرده است که هر دو مصلحت ملزمه داشتند، دو فعلی را ترک کرده است که هر دو غرض ملزم داشتند، از طرفی هم قادر بوده است که انجام دهد با فرض اینکه قدرت داشته است که یکی را حداقل انجام بده یکی را انجام نده، هر دو را ترک کرد مستحق دو عقوبت است. فلا یکون العقاب علی عقابا علی ما لیس بالاختیار، اگرم شارع مقدس مولا چنین عبدی رو عقاب کنه، عقاب بر فعل غیر اختیاری نکرده است، پس مستحق دو عقاب است. خلاصه سخن مرحومای خویی به عنوان اشکال بر صاحب کفایه این شد، به عنوان سالسن اولا ثانیان سالسن، در سالسن خلاصه این شد که این مکلف مستحق دو عقاب است، عقابا علی ترک صوم صوم شهرین متتابعین، و عقابا بر ترک اطعام 60 مسکینا در مثالی که ما زدیم. چرا استحقاق دو تا عقاب داره؟ چون فرض اینه که وجوب هر یک از این دو فعلی است. چطوری فعلیه؟ به جهت این که شرط هر یک تحقق داره، شرطش اینه هر کدام از این دو واجب است عند ترک الاخر. در واجب تأخیری اینطوری بیان میکنیم، میگیم هر یک از این دو واجب است در صورتی که دیگری رو ترک بکنیم. خب میتونسته یکی رو ترک کنه یکی رو اتیان بکنه. خب اگر چنین است که این میتوانسته است یکی رو انجام دهد و یکی را ترک کند و هر دو رو ترک کرده است، طبق سالسن امکان ترک هر دو می باشد، چون از زدان لا یجتمعان بل یرتفعان، این مکلف طرف رفع رو بگیره و هر دو رو ترک کنه و مستحق عقاب باشه، اونم دو عقاب. ای صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، فرمایش شما موجب می شود که در سالسن مرحومای خویی شما قائل شوی به این که مکلف چون قدرت ترک هر دو را دارد ترک می کند، و وقتی که ترک کرد مستحق دو عقاب می شود. ولم یقل بهی احد، مرحومای خویی فرماد و هازا، چنین نتیجهی در فرمایش صاحب کفایه مما لم یلتزم بهی احد، هیچ کس قائل نشده. این سالسن مرحوم آقای خویی اولا ثانیا و سالسن، احتمال دوم صاحب کفایه در کفایه برای واجب کفایی که گفته شود غرض متعدد است و مطلوب و طلب هم متعدد، به این شکل بیان گردید تا برسیم به ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی نسبت به صاحب کفایه در واجب کفایه و واجب تخییری طبق احتمال دوم. تا به اینجا در سالسن به اینجا رسیدیم که مبنای صاحب کفایه طبق احتمال دوم مستلزم تالی فاسد است، مستلزم چیزی است که هیچ کس به آن قائل نیست، و آن این که طبق مبنای صاحب کفایه بر اساس احتمال دوم مکلف می تواند اطراف واجب تخییری را ترک کند به تمامه. حالا اطراف گاهی دوتاست که مثال ما دوتایی فرض کردیم، یا ستاست یا چند تا، اطراف رو ترک کنه و استحقاق چند عقاب پیدا کند. لازمه فرمایش صاحب کفایی این می شود که در واجب کفایی قدرت ترک همه هست و وقتی که ترک کرد تعدد عقاب پیدا می کند. این تعدد عقاب که لازمه فرمایش صاحب کفایه است، لم یلتزم به احد، یعنی هیچ کس نگفته در واجب کفایی اگر شما اطراف رو ترک کردی مستحق عقاب های متعدد به مقدار اطراف واجب تخییری هستی. تا برسیم به ادامه نقدهای مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه.